فصل 25. شب اول ماه مه شب عجیبی بود و من هیچگاه تا پایان عمر آن را فراموش نخواهم کرد. سیم نقال آماده بود. تیرپایه ها، کابل ها و قرقره ها در پرتو فروغ بامدادی می درخشیدند. تنه های عظیم درختان کاج بر بالای کوه توده شده و کارگران منتظر دریافت علامتی بودند که به آنان داده شود تا گنده های چوب را به کابل بیاویزند و آنها را به ساحل برسانند. یک پرچم بزرگ یونان بر سر بالاترین تیر در نقطه مبدع در بالای کوه در اهتزاز بود و پرچمی مشابه هم بر روی آخرین تیر در ساحل دریا دیده می شد. زوربا در برابر کلبه بشکه کوچکی شراب قرار داده بود و در کنار آن مردی به سرخ کردن گوسفندی چاق بر روی سیخی اشتغال داشت. نظر این بود که مدعوین پس از پایان مراسم تبرک و افتتاح سین نقاله شرابی بنوشند، کبابی بخورند و برای ما آرزوی موفقیت بکنند. زوربا قفس توتی را نیز با خود آورده آن را بر صخره مرتفعی نزدیک اولین تیر پایه قرار داده بود. می گفت
هرگاه که به او نگاه می کنم می پندارم که ارباب سابقش را می بینم.
مشتی بادام زمینی از جیب درآورده در قفس پرنده ریخت. زوربا بهترین و شیکترین لباسهای خود را در بر کرده بود. پیراهن سفیدی یقه باز، ژاکتی سبز، شلواری خاکستری و پوتینی که دو طرف آن کشدار بود. به علاوه سبیلش را که بیرنگ شده بود، رنگ کرده بود. ریش سفیدان و معارف آبادی به تدریج به محل اجرای مراسم می آمدند و زوربا نظیر نجیبزادی والا مقامی که به اقران و همگنان خیش احترام می گذارد نسبت به آنان ادای احترام می کرد. چگونگی کار سیم نقاله را برایشان شرح می داد و از فوایدی که این تعبیه برای آبادی داشت سخن می گفت. ضمناً متذکر شد که مریم عذرا با کرم بی پایان خود به او کمک کرده و با حکمت و فرزانگی خاص خیش در تکمیل این طهر او را یاری داده است. وی به گفتار خود چنین افزود:
شاهکار مهندسی است. موضوع عمده پیدا کردن شیب صحیح است و این کار مستلزم صرف وقت و مطالعات دقیق بود. ماها به مغز خود فشار می آوردم. از هیچ گونه اهتمام و کوششی فروگذار نمی کردم. ولی نتیجه مطلوب حاصل نمی شد. واضح است که در کارهای فنی بزرگی نظیر این مغز انسان به تنهایی کافی نبوده، بلکه کمک الهی و یاری پروردگاری ضرورت دارد. خوشبختانه مریم عذرا دید که من با چه پشتکار و جدیتی کار میکنم و زحمت میکشم. به مشکلاتم وقوف یافت و دلش به حالم سوخت. گفت بیچاره زوربا، او این همه زحمت و تلاش را به منظور آبادی ده و رفاه ساکنین آن تحمل میکند. بهتر است کمکش کنم. و بعد خدایا معجزه‌ای روی داد.
زوربا مکسی کرد. سه بار بر خود صلیب کشیده به سخن خود چنین ادامه داد:
آری، معجزه. شبی در عالم رؤیا زن سیاه پوشی نزدم آمد. این زن همان مریم عذرا بود. مدل کوچکی از خط هوایی را که از نمونه حاضر بزرگتر نبود در دست داشت. مرا مخاطب قرار داده گفت: زوربا، نقشه های لازم را برایت آوردم. اینها از آسمان ارسال شده. این همان شیب صحیح است که بدان احتیاج است. و این هم برکت من. مریم عذرا این بگفت و از نظر ناپدید گشت. از خواب پریدم و شتابان به محلی رفتم که در آنجا آزمایشات مقدماتی را انجام می دادم. می دانید چه دیدم؟ سیم نقاله به خودی خود با شیب زاویه صحیح کشیده شده بود. بوی عطر حسن لبه هم از آن استشمام می شد و این خود نشان می داد که حضرت مریم با دست خود آن را اصلاح کرده است.
کندومانالیو دهان باز کرد تا سخنی بگوید، ولی قبل از آنکه کلمه ای ایراد کند، پنج راهب سوار بر قاطر در امتداد کوره راه سنگی کوهستان ظاهر شدند. راهب دیگری پیشا پیش آنان می دوید. صلیب چوبی بزرگی بر دوش حمل می کرد و به صدای بلند مطالبی می گفت. سعی کردیم بفهمیم چه می گوید، ولی توفیق نیافتیم. صدای آواز دست جمعی راهبان به گوش می رسید. رهبانان دستهای خود را در هوا تکان داده صلیب رسم می کردند. از برخورد سم قاطرها به سنگهای کوه جرقه برمیخواست. راهبی که پیاده بود نزد ما آمد. قطرات عرق صورتش را به کلی پوشانیده بود. صلیب را بر صخره مرتفعی نصب کرده به صدای بلند گفت:
ای مسیحیان، معجزه‌ای رخ داده است. ای مسیحیان، معجزه را ببینید. پدران روحانی تمثال حضرت مریم عذرا را به اینجا آوردند. به زانو درآیید و تواضع کنید.
روستاییان، معارف و کارگران شتابان پیش دویدند، گرداگرد رهبانان حلقه زدند و صلیبی بر خویش کشیدند. زوربا گفت:
ارباب، تو هم جلوتر برو. برو و ببین معجزه مریم عذرا چه بوده است.
راهب در حالی که نفس نفس میزد با عجله تمام به شرح معجزه پرداخت و گفت:
ای مسیحیان، به زانو درآیید و به چگونگی معجزه الهی گوش فرا دارید. گوش کنید برادران مسیحی. شیطان در روح زکریای پلید حلول کرد و او را واداشت تا دو روز قبل دیر مقدس ما را با نفت مشتعل سازد. نیمه شب بود که ما از فاجعه آگاه شدیم. شتابان و حراسان از تخت برخاسته مشاهده کردیم که اقامتگاه رهبانان، راهروها و حجره‌ها سراسر شعله بر است. ناقوس کلیسا را به صدا درآورده فریاد کشیدیم: کمک، کمک، ای مریم عذرای انتقام، کمک! و به وسیله سطل و کوزه و خلاصه هر چه که داشتیم آب آورده آتش را خاموش کردیم. به یاری رحمت و کرامت مریم عذرا مقارن سپیددم آتش فرو نشست. به نمازخانه رفته در برابر تمثالش زانو زدیم و به صدای بلند گفتیم: ای مریم عذرای انتقام، نیزه‌ات را بردار و فرد مقصر را به خاک انداز. آنگاه جملگی در حیات دیر گرد آمدیم. معلوم شد زکریا غایب است و دریافتیم که او هم برای ما به منزله یهودا بوده و به ما خیانت کرده و دیر را به آتش کشیده است. فریادی کشیدیم و به دنبالش روان شدیم. سراسر روز در جستجویش بودیم ولی اثری از او به دست نیامد. شب همه شب نیز به تکاپو و کاوش پرداختیم ولی تلاشمان بی حاصل بود. امروز صبح در سپید دم بار دیگر به نمازخانه رفتیم. ای برادران مسیحی، آیا می دانید آنجا چه دیدیم؟ معجزه وحشت انگیز، جسد زکریا و نوک نیزه مریم عذرا را دیدیم. آن از رو بر زمین افتاده و جان سپرده بود و این آغشته به خون بود.
روستاییان با ترس و وحشت زیر لب گفتند: کوری الیزون، کوری الیزون. یعنی پروردگارا رحمت خود را از ما دریغ مدار. راهب در حالی که آب دهان خود را قورت می‌داد افسود:
تمام نشد، گوش کنید. هنگامی که خم شدیم تا جسد آن ملعون را از زمین برداریم، از بهت و ترس بر جای خشک شدیم. مریم عذرا موهای ریش و سبیل او را تراشیده بود به طوری که به سیمای کشیش کاتولیکی در آمده بود.
به زحمت فوق‌العاده زیاد جلوی خنده خود را گرفته رو به زوربا کردم و آهسته گفتم: ای رزل. ولی او حواسش متوجه راهب بود و با حیرت کامل چشمان خود را گسترده و با حالت عاطفی عمیقی صلیب بر خود می‌کشید تا نهایت حیرت و شگفتی خود را از این معجزه بنمایاند. زیر لب می گفت:
پروردگارا تو بزرگی، خداوندا تو بزرگی و کارهایت شگفت انگیز است.
در این لحظه سایر رهبانان نیز از راه رسیده از قاطرهای خود پیاده شدند. مهماندار تمثال مریم عذرا را در بغل گرفته بود. از صخره‌ای بالا رفت. جملگی دویده کوشیدند تا در برابر مریم عذرا به زانو درآیند. دمتریوس راهب در عقب سر جمعیت بشقابی به دست گرفته اعانه جمع می کرد و ضمناً به روی روستایان سخت کوش گلاب می پاشید. سه تن از راهبان در اطرافش بودند و سرودهای مقدس می خواندند و در حالی که عرق از سر و رویشان روان بود دستها را روی سینه قرار داده بودند. دمتریوس راهب چاق و ستبر گفت:
تمثال را در کلیه روستاهای کرت میچرخانیم تا مؤمنین در برابر آن به زانو درآیند و نذورات و هدایای خود را نثار مریم عذرا بکنند. برای مرمت و تعمیر دیر مقدس به وجوه هنگفتی نیازمندیم.
زور با قرشی کرد و گفت:
ای خوک‌های نکره، از این فرصت هم میخواهند استفاده کنند.
این بگفت و به طرف رئیس دیر رفته چنین اظهار داشت:
ای پدر مقدس، همه چیز برای اجرای مراسم آماده است. بشود که مریم عذرا کار ما را برکت دهد.
خورشید کاملا بالا آمده بود. کوچکترین نسیمی نمی وزید. رهبانان گرداگرد تیر پایه‌ای که پرچم یونان بر روی آن در اهتزاز بود جمع آمدند. با آستین‌های گشاده خود عرق صورت و پیشانی را پاک کرده به خواندن سرود مقدس موسوم به بنیاد ساختمان‌ها پرداختند. سرود چنین آغاز می شد: پروردگارا، ای خداوند بزرگ، این تیر را بر صخره استوار قرار بده که از باد و باران گزند نبیند و سست نشود. آب افشان را در جام مسی قرار داد و آب مقدس بر اشیا و افراد. تیرپایه ها، کابل ها، غرغره ها، زورپا، من و بالاخره روستایان، کارگران و دریا افشاندند. سپس در نهایت دقت و مراقبت، چنان که گویی زنی بیمار را بر روی دست حمل می کنند، تمثال مریم عذرا را بلند کرده در کنار قفس توتی جای دادند و در اطرافش گرد آمدند. در طرف دیگر ریش سفیدها و معارف ده جمع شده بودند. زوربا در وسط محوطه بود. من آهسته خود را به طرف دریا کشانیده منتظر بودم. قرار بود به عنوان آزمایش سه اصل درخت به نشان اقانیم ثلاثه تثلیث مقدس با سیم نقاله حمل شود، ولی به پاس حق شناسی در برابر مریم از رای انتقام و ادای احترام نسبت به وی، اصله چهارمی نیز بر آن سه اضافه شد. رهبانان، روستایان و کارگران بر خود صلیبی کشیده زیر لب گفتند: به نام تثلیث مقدس و به نام مریم عذرا. زوربا با یک خیز خود را به تیرپایه اول رسانید و تناب را کشید. پرچم پایین آمد. این علامتی بود که کارگران بالای تپه در انتظارش بودند. ناظرین همه به عقب رفتند و به بالای تپه چشم دوختند. رئیس دیر به صدای بلند گفت: به نام اب. تشریح دقیق آنچه بر تپه اتفاق افتاد محال می نماید. فاجعه نظیر صاعقه‌ای بر سر ما فرود آمد. حتی فرصت فرار کردن هم نداشتیم. سراسر دستگاه سیم نقاله به لرزش و حرکت در آمد. تنه درخت کاجی که کارگران به کابل آویخته بودند شتابی سرسام‌آور پیدا کرد. هزاران جرقه از آن بیرون می پرید. تراشه های چوب در فضا پراکنده می شد و هنگامی که تنه درخت پس از چند ثانیه به زمین رسید، هیزومی سوخته بیش نبود. زوربا نگاهی استرهام آمیز به من کرد. رهبانان و روستایان از روی احتیاط چند قدمی عقب رفتند. قاطرها که افسارشان بسته بود، جفتک پرانی آغاز کردند. دمتریوس چاق و تناور نفس زنان بر زمین افتاد و وحشت زده گفت:
خدایا به ما رحم کن.
زوربا دست را بالا برده گفت:
چیزی نیست. همیشه اولین تنه درخت به همین وضع می افتد. اکنون دستگاه آماده کار است. نگاه کنید.
پرچم را بالا برد، علامت داد و شتابان از آنجا دور شد. رئیس دیر با صدای نسبتاً لرزان گفت:
به نام اب.
دومین تنه درخت را رها کردند. تیرپایه ها به لرزه در آمدند. تنه درخت سرعت شگفت آوری پیدا کرد و مانند دلفین به چپ و راست نوسان می کرد و مستقیماً رو به ما پیش می آمد. ولی نتوانست فاصله زیادی را طی کند، زیرا در نیمه راه متلاشی و خاکستر شد. زوربا در حالی که سبیل خود را گاز می گرفت زیر لب گفت:
بر شیطان لعنت، مرد شورش ببرد. شیب لعنتی درست نیست.
به طرف تیرپایه ها دوید و بار دیگر خشمناک با پرچم علامت داد تا آزمایش برای دفعه سوم تجدید شود. در این لحظه رهبانان به پشت محلی که قاطرها بسته شده بودند پناه برده بر خود صلیب کشیدند. بزرگان ده یک پارو بلند کرده آماده فرار بودند. رئیس دیر در حالی که ردای خود را به حال آماده باش بر دست گرفته بود گفت:
به نام روح القدس.
سومین تنه درخت بسیار بزرگ و تناور بود و تقریبا بلافاصله پس از رها شدن آن صدای وحشتناکی برخاست. زوربا در حالی که با گام‌های کوتاهی می‌دوید فریاد کشید:
دراز بکشید، محض رضای خدا زودتر دراز بکشید.
رهبانان خود را بر زمین افکندند و روستاییان به حد اکثر سرعت ممکن گریختند. تنه درخت جهشی کرد، بر روی کابل افتاد، رگباری از جرقه در هوا نمودار شد و قبل از اینکه فرصت دیدن فاجعه را داشته باشم از کوه فرو افتاد، به ساحل رسید و در فاصله دوری در دریا سقوط کرد. آب و کف زیادی بر هوا بلند شد. تیرپایه‌ها به وضع عجیبی می‌لرزیدند. تعدادی از آنها قبلا خم شده بود. قاطرها افسار خود را پاره کرده گریختند. زوربا فریاد کشید:
چیزی نیست، به هیچ وجه نگرانی نیست. حالا ماشین کاملا آماده است و این بار به خوبی کار خواهد کرد.
بار دیگر پرچم را بالا برد. کاملا احساس می کردم که تا چه حد ناامید و مضطرب است و از عواقب کار نگران. رئیس دیر بار دیگر با لکنت گفت:
به نام مریم از رای انتقام.
و شتابان به طرف صخره ها دوید. تنه درخت چهارم رها شد. دوبار صدای در هم شکستن تنه درخت در فضا شنیده شد. تیرپایه ها یکا یک مانند برگ خزان بر زمین افتادند. روستایان، کارگران، رهبانان یک صدا گفتند: کوریالیزون، کوریالیزون. تراشه چوب بزرگی دمتریوس را از ناحیه ران مجروح کرد. تراشه دیگری از کنار چشم رئیس دیر بگذشت. روستایان ناپدید شدند. تنها تمثال مریم عذرا بر صخره‌ای دیده می‌شد که نیزه‌ای بر دست داشت و با نگاهی سرد و جدی به افرادی که در پایین پایش به این سو آن سو می‌دویدند خیره می‌نگریست. در کنار تمثال توتی لرزان دیده می‌شد که بیشتر حالت پرنده‌ای مرده را داشت. پرهای سرش سیخ ایستاده بود. رهبانان مجسمه مریم عذرا را برداشته در بغل گرفتند. به دمتریوس که از درد می‌نالید کمک کردند تا برخیزد. قاطرها را پیدا کرده بر آنها سوار شدند و به راه افتادند. کارگری که مشغول سرخ کردن گوسفند و تهیه غذا بود، از ترس جان فرار کرده بود و اینک گوشت در حال سوختن بود. زوربا با ناراحتی گفت:
گوسفند دارد می سوزد.
و شتابان به آن سمت روانه شد. من در کنار دریا نشستم. در ساحل دریا دیاری دیده نمی شد. من و زوربا تنهای تنها مانده بود. رو به طرف من کرد و نگاهی آمیخته با تردید و نگرانی به من انداخت. مسلماً در این فکر بود که اثر این فاجعه بر من چگونه خواهد بود و پایان کار به کجا خواهد انجامید. کاردی برداشت. بار دیگر روی گوسفند خم شد. تکی از آن را باریده بر دهان گذاشت. و چون دریافت که به حد کفایت بریان شده فوراً آن را از روی آتش برداشته با سیخ به درختی تکیه داد و گفت:
درست به اندازه پخته ارباب. درست به اندازه. بیا میل کن.
گفتمش نان و شراب هم بیاور، زیرا گرسنه هستم. زوربا به عجله به سمت بشکه شراب رفت، آن را تا نزدیک گوسفند بریان غلطانید. گرده ای نان سفید و دو لیوان نیز حاضر کرد. هر کدام کاردی برداشتیم، تکه گوشت بریدیم و به تناول پرداختیم. زوربا گفت:
ارباب، میبینی چقدر خوشمزه است؟ مثل کره در دهان آب میشود. در این نزدیکی ها مراتع خوبی وجود ندارد. لاجرم مواشی همواره از علف خشک تغذیه می کنند و به همین سبب است که گوشتشان تا این حد خوشمزه است. تنها یک بار به خاطر دارم که در زندگی گوشتی تا این حد لذیذ و آبدار خورده باشم. قضیه مربوط به دورانی است که نقشی از کلیسای سن صوفی را با موی خود بافته از آن به عنوان عزایم و تلسمی استفاده می کردم. داستان مربوط به زمانهای خیلی گذشته است.
زود باش زوربا، موضوع رو برایم تعریف کن.
ارباب، گفتم که داستانی است قدیمی، یک انگار مسخره یونانی.
زوربا ادامه بده، خوشم میآید که داستانهایی را که میبافی بشنوم.
بسیار خوب، پس گوش کن ارباب. روزی بلغاری ها ما را محاصره کردند. شامگاه بود. از دور آنها را میدیدیم که در دامنه کوهستان آتش برافروخته بودند. برای آنکه رعب و حراسی در دل ما ایجاد کنند به نواختن سنج پرداختند و از صداهایی نظیر زوزه گرگ از حنجر خارج می ساختند. تعدادشان حدود 300 نفر بود. ما 28 نفر بودیم و فرماندهی را رووس نامی بر عهده داشت. اگر مرده است خداوند روحش را قرین رحمت کند. مرد نازنینی بود. به من گفت: زوربا، بلند شو و گوسفند را به سیخ بکش. گفتم: جناب سروان، اگر گودالی حفر کرد و در آنجا کباب کنیم خوشمزه تر خواهد شد. گفت: هر طور میل توست درست کن، ولی خیلی تند و سری، چون بسیار گرسنه هستم. لاجرم گودالی حفر کرده گوسفند را در آن قرار دادیم. توده زغال روی آن انباشته آتش را روشن کردیم. از کوله پشتی های خود نان درآوردیم و گرداگرد آتش نشستیم. فرمانده گفت: شاید آخرین غذایی باشد که می‌خوریم. آیا در میان شما کسی هست که بترسد؟ جملگی خندیدیم. هیچ کس حاضر نشد پاسخی بدهد و خود را ترسو معرفی کند. قمقمه ها را درآورده گفتیم: جناب سروان، به سلامتی شما. مگر آنها انقدر در تیراندازی مهارت دارند که بتوانند ما را بکشند؟ خوردیم و نوشیدیم تا تمام شد. لاشه گوسفند را از گودال بیرون کشیدیم. ارباب، نمیدانی چه کبابی بود. هنوز هر وقت یاد آن به ذهنم خطور میکند دهانم آب میافتد. مانند راحت حلقوم در دهان آب می شد. سپس بدون معطلی به جان لاشه گوسفند افتادیم و با دندان بقیه گوشت های آن را هم کندیم. فرمانده گفت: من تا کنون در تمام عمرم گوشتی چنین لذیذ و خوشمزه نخورده بودم. خداوند پشت و پناه ما باد. با اینکه تا آن تاریخ لب به مشروب الکلی نزده بود، گیلاس شرابش را یک جرعه سر کشید. سپس دستور داد که یک ترانه کلفتی بخوانم. و اضافه کرد که حال که بلغاری ها مانند گرگ زوزه می کشند، ما مثل آدم ها آواز می خوانیم. چطور است از ترانه دیموس سال خورده شروع کنید؟
مرتبا گیلاس ها رو پارو خالی می کردیم.
انگاه به خواندن پرداختیم.
صداها رفته رفته بلندتر می شد و در دره ها منعکس می گشت. ترانه چنین آغاز می شد. بچه ها، من مدت 40 سال است کلفتی راهزن بودم. به صدای بلند و از ته دل می خواندیم. فرمانده گفت بسیار خوب. خداوند پشت و پناه ما باشد. این است روحیه سربازی جنگجو و دلاور. حالا الکسیس، یک بار دیگر پشت گوسفند را نگاه کن. فالش را ببین و به ما هم بگو. روی آتش خم شدم و با کارد به تراشیدن پشت گوسفند بریان پرداختم. به صدای بلند گفتم، جناب سروان، در اینجا نه قبری میبینم نه مرده ای. بچه ها، مژده بدهید که از این محاصره هم جان سالم به در خواهیم برد. فرمانده گفت، امیدوارم خداوند سخنان تو را شنیده باشد. و چون به تازگی ازدواج کرده بود اضافه کرد، انقدر به من مهلت بدهد تا پسری پیدا کنم. بعد از آن هم چه پیش آید مهم نیست.
زوربا تکی از تهیگاه گوسفند را بریده گفت،
گوشتان بسیار لذیذ بود. گوشت این دست کمی از آن ندارد. شاید هم کمی از آن خوشمزه تر باشد.
گفتم، زوربا شراب بریز، لیوانها را لبالب پر کن تا بنوشیم. گیلاس ها را بر هم زدیم و نوشیدیم. از آن شراب های بی نظیر کرتی بود. رنگی گلگون نظیر خون داشت. هنگام نوشیدن آن شراب انسان احساس می کرد که خون زمین را نوشیده و به صورت غولی در آمده است. رگ‌ها از نیرو و دل‌ها از نیکی مالامال می‌شد. اگر گوسفندی آن را می‌نوشید به شیری مبدل می‌شد. حقارت‌های زندگی فراموش و کلیه قیدها و دشواری‌ها برطرف می‌گشت. کسی که آن شراب را بنوشد در حالی که با انسان، حیوان و خدا یکی شده است، احساس می‌کند که با سراسر جهان هم یکی شده است. من هم گفتم، زور با به پشت این گوسفند نگاه کن و فالی بگیر. به دقت قطعاتی از استخوان را با کارد از پشت گوسفند جدا کرده آن را میمکید. در برابر نور میگرفت و دقیقاً به آن خیره میشد. گفت،
همه چیز رو به راه است. ارباب، 1000 سال دیگر زندگی خواهیم کرد، زیرا دل ما از پولاد ساخته شده است.
خم شد و در زیر پرتو آتش بار دیگر پشت گوسفند را آزمایش کرده گفت،
سفری میبینم، سفر طولانی؟ و در پایان سفر سرابی بزرگ با درهای متعدد. ظاهراً باید پایتخت کشوری باشد ارباب، یا دیری که من در بانی آن را عهده‌دار خواهم بود و همانطور که گفتم در آنجا به معاملات قاچاق خواهم پرداخت.
زوربا کمی شراب بریز و دست از پیشگویی بردار. میدانی آن سرای بزرگ با درهای متعددش چیست؟ زوربا آن زمین است و کلیه مقبره هایش. پایان سفر طولانی هم مرگ است. به سلامتی تو حق باز.
به سلامتی تو ارباب. میگویند اقبال کور است. نمیداند کجا می رود و با که برخورد می کند. کسی را که اقبال با وی برخورد کرده است، سعید و خوش اقبال می دانیم. اگر بخت و اقبال این است که مرد شویش ببرد. ما چنین بخت و اقبالی را نمی خواهیم. مگر نه ارباب؟
آری زوربا، نمی خواهیم. به سلامتی تو. باز هم شراب نوشیدیم. از گوسفند چیزی باقی نمانده بود. اینک در نظرمان دنیا به نحوی سبک می شد. دریا خوش رنگ تر می نمود. زمین همچون عرشه کشتی بالا و پایین می رفت. دو مرغ نوروزی روی ریگ های ساحلی راه می رفتند و نظیر آدمیان با یکدیگر گفتگو می کردند. برخواسته به صدای بلند گفتم، زوربا بیا به من رقص یاد بده.
رقص ارباب، رقص. عالی شد، بسیار خوب.
زوربا، زندگی من دگرگون شده است. باری، شروع کن.
در آغاز رقص زین بکیکو را یادت می‌دهم که رقص خشن نظامی است. موقعی که من کمیته چی بودم همواره قبل از رفتن به جبهه جنگ زین بکیکو می‌رقصیدم.
زوربا کفش‌ها و جوراب‌های ساق کوتاه زرشکی‌اش را درآورد. تنها پیراهنی بر تنش باقی ماند. پس از چند لحظه چون احساس کرد که گرما آزارش می‌دهد آن را هم از خود دور ساخت و گفت،
ارباب، به پای من نگاه کن. درست نگاه کن.
پا را بلند کرده آهسته نوک انگشتان را بر زمین گذاشت. سپس با پای دیگر همین عمل را انجام داد. گام های رقص به نحوی شدید و شادی بخش با هم آمیخته شدند. زمین همانند طبل صدا می کرد. شانه هایم را گرفته تکان داد و گفت،
خب پسر جان، حالا هر دو با هم می‌رقصیم.
به رقص مشغول شدیم. زوربا مرتباً به من تعلیم می‌داد. با جدیت و بردباری و با نهایت مهربانی حرکاتم را تسهیل می‌کرد. رفته رفته دل و جرأت بیشتری یافتم و احساس کردم که دلم سوار بر بال مرغی در پرواز است. زوربا در حالی که برای حفظ هارمونی حرکات دست بر هم می‌کوفت داد زد:
آفرین، عجب استعدادی داری. آفرین جوان، کاغذ و دوات را به دور بیفکن. کالاها و درآمدهای آن را فراموش کن. معدن، کارگران و دیر را از یاد ببر. و حالا که پسر جان می توانی به این خوبی برخصی و زبان مرا فرا گرفته ای، چه بسیار مطالبی که با همین زبان برای یکدیگر بیان کنیم.
پاهای برهنه خود را بر زمین می کوفت و کف می زد. گفت:
ارباب، بسیار چیزها دارم که باید برایت بگویم. احدی را تا کنون به اندازه تو دوست نداشتم. ده ها، صد ها و هزاران مطلب است که باید برایت تشریح کنم و چون با زبان نمیتوان آنها را وصف کرد، با رقص برایت بیان میکنم. حالا توجه کن.
به هوا پرید، چنان مینمود که گویی دست ها و پاهایش بال درآورده است. در لحظه هایی که مستقیم در برابر دریا و آسمان به هوا میجست، نظیر فرشته مقربی بود که یاغی شده باشد. رقص وی مملو از مبارزه طلبی و عناد و لجاجت بود. به نظر می رسید که رو به آسمان می گفت: ای قادر متعال، تو چه کاری می توانی به من بکنی؟ هیچ کاری از دست تو نسبت به من ساخته نیست، جز این که مرا به کام مرگ فرو بری.
خب فرو بر. من آردم را بیخته و غربالم را آویختم. هرچه را باید بگویم گفتم. برای رقصیدن هم فرصت بسیار داشتم. دیگر هم نیازی به تو ندارم.
با دقت در رقص زوربا برای نخستین بار به کوشش و مجاهده انسان برای پیروز شدن بر سنگینی بدنش پی بردم. گام‌های ماهرانه و تحورآمیزش تاریخ دیوانوار زندگی بشریت را بر ماسه ها به رشته تحریر در می آورد. زوربا متوقف شد. نگاهی بر خط هوایی در هم شکست و ردیف تیرپایه های آن انداخت. شامگاه بود. سایه ها درازتر می نمود. زوربا رو به من کرد و با حرکتی که برایش عادی می نمود، کف دست را برابر دهان قرار داد و گفت:
ارباب، راستی متوجه رگبار جرقه هایی که از کنده بر می خواست شدی؟
هر دو خندیدیم. زوربا خود را در آغوش من انداخت، مرا در بر گرفت و بوسید. با مهربانی گفت:
تو را هم به خنده انداخت. خب ارباب، تو هم که می خندی. بسیار خوب.
در حالی که از شدت خنده بیحال شده بودیم، مدتی با یکدیگر کشتی گرفتیم. آنگاه نخست بر زمین نشستیم، سپس روی ریگ‌های ساحل دراز کشیده و در آغوش یکدیگر خوابیدیم.